أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. گرچه محتوای این آیه ناظر به عده وفات است، ولی در کنار بحث طلاق به عده طلاق یاد شده است. فرمود مردانی که از شما میمیرند و همسرهایی را باقی میگذارند، بر اون همسرها لازم است که 4 ماه و 10 روز خیشتندار باشند. یه تربصن به انفسهن، خود را در 4 ماه و 10 روز حفظ کنم، همسر جدید انتخاب نکنم. وقتی این مدت سپری شد، فاذا بلغن اجلهن، یعنی مدت سپری شد، اونگاه اگر خواستن درباره خود تصمیم زناشویی بگیرن، مادامی که راه معروف و صحیحی را طی میکنن، بر شما حرج و جناحی نیست. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، و در همه این کارهای شما خدای سبحان خبیر و آگاه است. این ترجمه آیه. مضمون این آیه چند مطلب را در بر دارد. اولا تعبیر به موت نفرمود، تعبیر به توفی است، چون اصولا مرگ را قرآن کریم وفات می‌داند. تعبیر به موت و تعبیر به فوت نمی‌کند، و اگر به موت تعبیر کرده است، چه اینکه تعبیر به موتش کم نیست، همون وفات و توفی مراد است. فرمود کسانی که متوفا می شوند و همسرهایی را می گذارند، اگر کسی مرد و همسری را گذاشت، اون همسر باید 4 ماه و 10 روز خود را نگه بدارد. همین که زوج صادق بود مشمول این آیه است. خواه مطلقه باشد به طلاق رجعی یا مطلقه نباشد. اگر مطلقه بود به طلاق بائن، چون رابطه زوجیت بینونت پیدا شد و گسیخته شد، صادق نیست که یذرون ازواجن. ولی اگر مطلقه رجعیه را باقی گذاشت، صادق است که و یذرون ازواجن، زیرا مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. المطلقه رجعیتو زوجتو. و زائد بر این را البته روایات باید تعیین کند، وگرنه زنی که با طلاق بائن از شوهرش جدا شد و در عده طلاق بائن به سر میبرد، مشمول این آیه نیست، زیرا این زوج نیست. و یذرون ازواجن شامل مطلقه به طلاق بائن نمی شود، شامل زنهای غیر مطلقه می شود عموماً، و شامل زنهایی که با طلاق رجعی طلاق یافتن اونم خواهد شد. گرچه طلاق حکم جدایی دارد، و اما این آیه به اطلاق شامل همه اقسام زن خواهد بود. زن اعم از بالغ و نابالغ، اعم از مباشرت شده مباشرت نشده، اعم از زنی که در سن عادت هست و عادت نمی بیند یا عادت می بیند، اعم از زنی که به سن یأس رسیده است یا نرسیده است، همه اینها را اطلاق آیه شامل می شود. در طلاق بین این زنهای یاد شده از در احکام فرق هاست. بعضی اصلا عده ندارن، بعضی عدهشون 3 ماه هست، بعضی عدهشون 3 طهر است، بعضی عدهشون وضع حمل است. همه زنهایی که در طلاق از همدیگر امتیاز حکمی دارن، در جریان عده وفات اشتراکی در حکم دارن. زیرا در جریان طلاق هر کدام از اونها حکم جدایی برای اونها آمده است. مثلا زنهایی که مباشرت نشدن، سوره احزاب حکم اونها را مشخص کرد. آیه 49 سوره احزاب که این آیه قبلا مطرح شد این بود: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها. اگر مباشرت نشده طلاق یافت عده ندارد، چه اینکه در سوره مبارکه طلاق آیه 4 همود: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن، که 4 گروه از این منطوق و مفهوم در بحث‌های قبل استفاده شد. اونها عدهشون 3 است. و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن، اگر زنی مطلقه شد و باردار بود عدهش وضع حمل است. چین که در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت آیه 228 بود: و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء. پس زنهای مطلقه یا اصلا عده ندارن، یا 3 عده دارن، یا 3 عده دارن، یا عدهشون وضع حمل است. این 4 گروه هم. همه این اصناف عربه را عده وفات میگیرد، زیرا هیچ تفصیلی در مسئله وفات داده نشد. فرمود: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن اون ازواج به انفسهن 14 و 10. فقط مطلقه طلاق بائن را شامل نمی شود چون زوج نیست، ولی مطلقه طلاق رجعی را شامل می شود چون زوج است. اما از این که این اصناف مباشرت شده باشند یا نشده باشند، باردار باشند یا نباشند، این مقتضای اطلاق آیه است. و اگر چون چه زنی باردار بود و بعد از مرگ شوهر بارش رو وضع کرد، باز باید 4 ماه و 10 روز عده بگیرد. و اگر قبل از 4 ماه و 10 روز بارش را به زمین نهاد، باید 14 و 10 را رعایت کند و خلاصه ابعد العجلین را باید رعایت کند. رعایت 4 ماه و 10 روز برای زنی که باردار است و شوهرش مرد، این طبق ظاهر آیه است. ولی اگر حملش در ظرف 4 ماه و 10 روز به بار نیامد، به دامن نیامد، نمی شود گفت به این که اجلهن ان یزعن حملهن به اون آیه 4 سوره طلاق تمسک بکنیم، زیرا اون در خصوص طلاق است. عده زن مطلقی که باردار است وضع حمل است. اگر زنی باردار بود و شوهرش مرد، این آیه یزرون ازواجن میگوید با 4 ماه و 10 روز سر بکند، دیگر معارض اون آیه نیست. اون آیه در خصوص طلاق است و این روایات است که میفرماید باید ابعد الاجرین رعایت بشود. و اگر مسئله روایات نبود تعارض قرآنی نداشتیم ما. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، این هم مقام ثانی. پس نکته اول این که سخن از یموتونه نیست، سخن از یتوفون است که الله متوفی است و فرشتگان الهی متوفی هستند و انسان متوفاست، یعنی وفات میکند، تمام حقیقتش را عند الموت قبض میکند. مطلب سوم آن است که همود یتربصن به انفسهن 14 و 10. این کلمه انفس در این آیات که آمده همون نکته ای را دارد که در آیه 228 به عرض رسید. در مسئله ایلا نفهمود به این که مردها 4 خودشون رو نگه بدارن، فهمود للذین یعلون من نسائهم تربصوا 14، چون انزجار از طرف مرد است، اگر بخواهد صبر کند نمیگن خیشتنداری کرده است. ولی در مسئله طلاق چون انزجار از طرف مرد است، مرد زن را رها کرد، زن آماده است برای تجدید فراش. اما اسلام فرمود باید 3 طهر یا 3 ماه خیشتندار باشد. نفرمود یه تربس نه، فرمود یه تربس نه به انفسهن. این کلمه تربس وقتی به انفسهن در کنارش آمد یعنی باید خیشتندار باشد. در جریان عده وفات هم فرمود یه تربس نه به انفسهن، باید خودشون رو 4 ماه و 10 روز نگه بدارن. نکته 4 آن است که این 4 ماه و 10 روز آیا با پایان پذیرفتن شب 10 و آغاز روز 10 این زن آزاد است یا روز 10 هم باید تمام بشود؟ 4 ماه تمام و 10 شبان و روز تمام، یا 4 ماه تمام و 10 شب تمام و 9 روز؟ بعضی ها گفتن به این که 10 شب که صبر کرد، یعنی 4 ماه و 10 شب که صبر کرد، تلیعه روز 10 آزاد است. چرا؟ چون نفرمود 14 و 10، فرمود و 10، چون از 3 تا 10 مذکر برای مؤنث است و مؤنث برای مذکر، اگر منظور ایام بود میفرمود 14 و 10، چون منظور ایام نیست، منظور خصوص لیالی است و لیل مؤنث است، فرمود 14 و 10، یعنی لیالی 10 نه ایام 10. منتها اولا اگر چون چه یه مطلبی باشد مسلم اندلکل که همه ادبا بر این باشن که نیستن، گرچه این یک نکته ادبی خوبی است، اما فهم عرفی در این گونه از موارد محکم است. وقتی گفتن 4 ماه و 10، عرف میفهمد 4 ماه و 10 روز، نه 4 ماه و 10 شب. در این گونه از موارد وقتی گفتن 4 ماه و 10، یعنی که خدا با عرف سخن میگوید. در حد شرعی به عرف نباید مراجعه کرد، چون حد شرعی شارع فرمود بینگه 4 ماه و 10. اما وقتی 4 ماه و 10 را میخوام بفهمیم باید به عرف مراجعه کنیم. در فهم این عبارت به عرف مراجعه میکنیم نه در تهدید. مثل اینکه وجب چیست، خب وجب رو به عرف مراجعه میکنیم، اما حد کرس وجب و نیمه در سه وجب و نیمه است، این رو شرع باید بیان کند. اما وجب چیه؟ خب این رو باید به عرف مراجعه کرد. این نکته گرچه نکته ادبی است، اما فهم عرفی در این گونه از موارد محکم است. لذا مورد اتفاق فقهای ما هم هست که 4 ماه و 10 روز نه 4 ماه و 10 شب. و اگر هم شب باشد یعنی لیالی و ایامها. پس 2 تا جواب دارد. یکی این است که فهم عرف در این گونه از موارد محکم است. دوم این که بر فرض این که اون نکته ادبی را ما بخوام رعایت کنیم، اگر بگویند 10 شب یعنی 10 شب به ایامه ها، مثل این که اگر بگویند 10 روز یعنی 10 روز به لیالی ها، یعنی 10 شبان روز. این تعبیر عرفی هم رایج هست. مطلب 5 آن است که فرمود فیضا بلغن اجلهنه، ظهور بلوغ همون وصول است، یعنی سر رسید. اگر در سایر آیات نظیر آیه 231 که فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف، این بلوغ اجل بر جامع بین وصول و اشراف بر وصول حمل می شد، اونجا به قرینه امساک به رجوع در عده بود. رجوع در عده وقتی صادق است که مدت به سر نرسیده باشد، لذا اونجا بلوغ اجل هم بر وصول به سررسید حل می شد، هم بر اشراف به تمام، به قرینه که داشتیم.
و اما اینجا چون اون قرینه نیست، ظاهر بلوغ العجل یعنی تمام شد مدت و به معنای انقضاء مدت است. فیضا بلغن اجلهنه یعنی وقتی 4 ماه در روز تمام شد، اون وقت است که بخواهن تصمیم بگیرن، عیب نداره. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، یعنی شما حق دخالت ندارید. قبلا اگر او میخواست درباره خود تصمیم بگیرد، چون کار منکری میکرد، میتوانستید نهی از منکر کنید. اما الان کار منکری نیست، شما نمیتوانید دخالت کنید. دخالت قبلیتون روی نهی از منکر بود، نه روی ولایت. الان هم اگر چنونچه بعد از گذشت این مدت بخواهد تصمیم منکر بگیرد، باز اگر حق دخالت دارید، دخالت نهی از منکری است، نه دخالت ولایی. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. از این کریمه غیر از این که زنهایی که شوهرشون مرد باید 4 ماه و 10 روز صبر کنن و تجدید فراش نکنن، بیش از این استفاده نمی شود. اما مسئله هداد، مسئله حرمت خروج از بیت، اینها استفاده نمی شود. این 4 اشهر اینها نکات درونی خدای است. این که فمود یتربصن به انفسهن، بیش از این استفاده نمی شود که ازدواج مجدد حرام است. اما هدادم حرام است یا نه، خروج از بیتم حرام است یا نه، دلیل نداریم. درباره طلاق رجعی فمود به این که حق الله است و حکم الله است که زن در حالت طلاق رجعی نه حق خروج دارد نه شما حق اخراج دارید. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، آیه اول سوره طلاق این بود. همون یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده واتقوا الله ربكم. چون متحلقه رجعیه در حال زوجیت است و حق خروج ندارد و این حکم خداست، لذا نه شما بیرون کنید نه او بیرون برود. این حق زن نیست، این حکم خداست. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، یعنی این مدتی که زن باید بماند حکم الله است نه حق المرأه. وقتی مسئله خروج و اخراج در این کلمه روشن شد، اونگاه میرسیم به آیه‌ای که در همین سوره مبارکه بقره در بحث‌های بعد داریم. آیه 240 همین سوره مبارکه بقره بحثش این است که می‌فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراجن فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم. ظاهر این کریمه آن است که مردانی که میمیرن، همسرهای را میگذارن، وقتی وصیت کردن که به این همسرها تا 1 سال رسیدگی بشود، اینها را تا 1 سال اسکان بدهن و اینها را از خانه بیرون نکنن، این وصیت محترم است. ولی اگر خود اونها خواستن از خانه بیرون بروند در طی 1 سال، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف. حالا بر فرض این که منظور انقضای سال باشد، خب ظاهر آیه این است که زنی که شوهرش مرده است 1 سال با صبر کنه، شما حق اخراج نداری. بعد از 1 سال هر تصمیمی که گرفت آزاد است. آیه محل بحث می‌فرماید به این که مردی که مرد و زن را گذاشت، اون زن باید 4 ماه و 10 روز صبر کند. طبق آیه 240 باید 1 سال صبر کند. طبق آیه محل بحث 4 ماه و 10 روز با صبر کند. این تنافی است. این است که بزرگان گفتند گرچه آیه 240 از در قرائت و تلاوت بعدن قرائت می شود، ولی حکمش خود این آیه قبلا نازل شد. چون در جاهلیت بنابر این بود که زن تا 1 سال صبر کند، بعد از 1 سال میتوانست تجدید فراش کند. همین حکم جاهلی را در اوائل اسلام خدای سبحان امضا کرده است، یعنی تا 1 سال با صبر کند بعد مجاز است. وقتی اسلام قدرت پیدا کرد این حکم جاهلی را از بین برد و تا 4 ماه و 10 روز باز صبر کند. این خلاصه سخنان اون بزرگان. بنابر این که این آیه قبل نازل شده باشد و آیه محل بحث بعد نازل شده باشد، لابد ملاحظه فرمودید بیان سید استاد مرحوم علامه رضوان الله دارن که زنها قبل از اسلام با احکام گوناگونی رفتار می‌شدند. بعضی زنها را به همراه مردها اقبار می‌کردند، به قبر می‌سپردند، بعضی بلپل زنها را ترک می‌کردند، بعضی برای همیشه ازدواج او را منع می‌کردند، بعضی کمتر بعضی بیشتر، و اون چیزی که رایج بود همون 1 سال بود. و این زنها در جاهلیت وقتی شوهرها را از دست می‌دادند به یک پشک دست می‌زدند، می‌گفتند به این که شوهر جدید برای ما مثل یک پشک است، اینو می‌انداختن دور، پشت سرشون می‌انداختن. 1 سال که می‌شد او رو برمی‌داشتن و خرد می‌کردن، بعد خودشون رو اکتحال می‌کردن و آماده بودن برای تجدیدش. اسلام که آمد فرمود 4 ماه و 10 روز صبر کنید. وقتی این آیه آمد که 4 ماه و 10 روز صبر کنید، بعضی از زنها اعتراض کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق بعضی از روایات فرمود شما که 1 سال صبر می‌کردی و کارتون هم این بود و ما الان که گفتیم 4 ماه و 10 روز صبر کنید تحمل نمی‌کنید، که اون روایات را هم خواهیم خوند. این آیه بر فرض اینکه حکم الزامی داشته باشد منسوخ است با آیه محل بحث، یعنی آیه 4 ماه و 10 روز ناسخ آیه حکم 1 سال است که در آیه 24 آمده. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم، که به سود زنها وصیت می‌کردند که اینها را متمتع کنید، اسکان بدید، الالحول خارجشون نکنید. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. این فَإِنْ خَرَجْنَ اگر ناظر به اون باشد که بعد از انقضاء حول، که خب مطلبی است علاهده، اما اگر ناظر به اون نباشد کما هو ظاهر، معناش آن است که این زن مصالحه است، وصیت شده است که 1 سال در خانه بماند، این حق است برای او، حکم نیست. حالا اگر نخواست بماند، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. ولی برخلاف مسئله مطلقه رجعیه که اونجا حرمت خروج حکم الله است نه حق، لذا در اونجا فهمو لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، هم اخراج ممنوع است هم خروج. و اما در آیه 240 فهمو شما حق اخراج ندارید چون وصیت شده است. اما فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. پس اون حکم است نه حق، یعنی اون چی که در مطلقه رجعی است، و اون چی که در باره 1 سال موندن زن بود حق بود و نه حکم. بذار بین خروج اخراج فرق گذاشتن. چند تا حکم فقهی است که اینجا مونده، و اون این است که اگر زن همین که زوجیت صادق بود، خواه مباشرت شده باشد یا نشده باشد، صغیره باشد یا نباشد، یائسه باشد یا نباشد، با 4 ماه و 10 روز صبر کنه. ولی اگر این زن مطلقه بود، یه عده‌ای برای طلاق رجعی هست که 3 قروعه. اگر بعد از انقضاء عده شوهرش مو که دیگر یذرون ازواجن نیست، اگر قبل از انقضاء عده شوهر مرد، آیا همون تتمه 3 قروعه است یا 4 ماه و 10 روز؟ و همچنین اگر زنی باردار بود و شوهرش مرد، آیا این هم چون باردار است همون عده طلاق را باید داشته باشد یا 4 ماه و 10 روز یا ابعد الاجلین؟ اینها را روایات مشخص کرده است. و همچنین مسئله حرمت هداد را، هداد یعنی لباس ماتم، اون لباس ماتم را میگن هداد. البته بر زنی که شوهرش مرد هداد واجب نیست به معنای سیاه ماتم، یعنی حتما با سیاه بپوشد. تزیین حرام است، نه پوشیدن لباس سیاه واجب باشد. اگر لباس عادی در بر کرد اما تزیین نکرد محذور ندارد. لباس عزا پوشیدن واجب نیست، تزیین کردن حرام است. هدادی که میگوین فقها غیر از هداد لغوی است. هداد لغوی اون سیاه ماتم است، لباس عزا. هداد یعنی لباس عزا در بر کردن لازم نیست، تزیین حرامه. روایات این باب کتاب طلاق ابواب العدد باب 30، این که عده وفات 4 ماه و 10 روز است، روایات فراوانی است که مطابق با آیه است. اولین روایتش این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم به زنها فرمود افن لکن قد کنتن قبلا ابعس فی کن و ان المرأت من کن ازا توفی انها زوجها اخذت بعرتن فرمت بها خلف زهرها ثم قالت لا امتشتو ولا اکتهلو ولا اختزبو حولا کاملا و انما امرتکن به اربعت اشهرن و اشرن ثم لا تصبرن. فمود اوف بر شما، شما در جاهلیت اونقدر به مرگ اهمیت میدادید که اگر شوهرتون میمرد یه پشکی رو میگرفتید میگفتید که این شوهر، یعنی همون طوری که پشت پیش شما منفور است تجده فراش هم برای شما منفور است، اینقدر از تجده فراش وحشت داشتید. وقتی که یک سال تمام میشد اونگاه خودتون را آماده میشدید برای تجده فراش. ما که گفتیم 4 ماه 10 روز صبر کنید، الان اعتراضتون بلند شد. روایت دوم این است که این ناظر به همان است که این دوتا آیه چه ارتباطی با هم دارن، کدام یک قبل ناظر شد کدام یک بعد ناظر شد، در روایات این باب هم به این دوتا آیه توجه دارن. روایت دوم مبسوط است و در وسط های روایت این چین آمد است که اصل روایت از امام ابی جعفر ثانی امام جواد سلام الله علیه است. در اونجا فرمود به این که سر 4 ماه و 10 روز صبر کردن آن است که خدای سبحان میداند حد اکثر تحمل زن تا 4 ماه، 4 ماه 10 روز امثال ذلك است. لذا در باب ایلا که شوهر اظهار انزجار کرده است به سوگند یاد کرد که اصلا با این زن مرابطه نداشته باشد، خداوند تا 4 ماه مهلت داد. تمول للذین یعلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. جریان مرگم این چنین است، تا 4 ماه، 4 ماه و 10 روز زن میتواند صبر کند، خدا میداند از اون به بعد یک تحمیلی است بر زن، لذا فرمود 4 ماه و 10 روز صبر کند. فلم یجوز لعهد اکثر من 4 اشهر فل ایلا لعلمه تبارک اسمه انه غایة صبر المرأة عن الرجل. و اما درباره مرگ شوهرم اونجا شرط لزوج بود، اینجا شرط علی زوجه است. اونجا شرط لهنه بود، اینجا شرط علیهنه. و اما ما شرط علیهنه فانه امرها ان تعتد اذا مات زوجها 4 اشهر و اشرن فاخذ منها له عند موته ما اخذ لها منه في حياته عند الايلاء. همون طوری که در ایلا به نفع زن علیه مرد 4 ماه مهلت داد، الانم به نفع مرد علیه زن 4 ماه و 10 روز تقریبا مهلت گذاری کرد. اینا البته حکمت است، این چنین نیست که انسان بتواند از این یک قیاس منصوص العله استنباط کند. لذا فرمود درباره ایلا 4 ماه، درباره عده وفات 4 ماه و 10 روز. روایت چهارم این باب از امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست است در باب ناسخ و منسوخ. فرمود و من ذلک ان العده کانت فی الجاهلیه علی المرأه سنه کامله و کان ازا مات الرجل القت المرأتو خلف زهرها شیئا بعرتن او ما یجری مجراها. بعره یا چیز بی ارزشی مثل بعره را به پشت می انداخت، می گفت دیگر ما شوهر انتخاب نمی کنیم، یعنی انتخاب شوهر جدید در حال مرگ شوهر فعلی اونقدر بی ارزش از کل بعره او ما یجری مجراهاست. اونگاه و قالت البعلو احون علی من هازهی، شوهر جدید پیش من از این بعره و ما یجدی مجراها احون و کم ارزشتر است. لا اکتهلو ولا امتشتو ولا اتتیبو ولا اتزوجو سنت فکانو لا یخرجونها من بیتها، بازموندگان این زن را از خانه بیرون نمی کردن، بل یجرون علیها من ترکت زوجها سنت. فانزل الله تعالی فی اول الاسلام این آیه 240 را، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا للحول غیر اخراج، فلما قوی الاسلام انزل الله تعالی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن انفسهن اربعه اشهر و عشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم الی آخر الآیه. این جمع بین دو آیه است در بیانات است امیر سلام الله علیه. روایت ششم این باب این است که عن علی بن جعفر عن اخیه سلام الله علیه قال سألت عن المتوفا عنها زوجها کم عدتها، قال اربعه اشهر و عشر. روایت هفتم ابی بصیر از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند که سألت عن قولی متاعا الی الحول غیر اخراج، یعنی از آیه 240 سوال میکند. حضرت ابو منسوختون این آیه 240 منسوخ است، نسخت های تربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشرا، هم جریان وصیت را مسئله میراث حل کرد، هم جریان عده یک سال را عده چهار ماه ده روز حل کرد. روایت هشتم این بابم این است که از امام صادق سلام الله علیه، منتها بعض از این روایات معارضن که اینها مطرودن، ابی بکر حضرمی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که لما نزلت هذه الآیه، یعنی آیه محل بحث که یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشرن، جئن النساء یخاصمن رسول الله و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلی الله علیه و سلم کانت احداکن اذا مات زوجها اخذت بعرتن فالقتها خلفها فی دویرها فی خدرها، پشت چادر، پشت خیمه، پشت خونه میانداخت، میگفت به این که اینم شوهر. فیضا کان مثل ذالک الیوم من الهول، اگر سال بعد میشد اخذت ها ففتت ها، همون بعره رو میگرفت، او رو میشکافت، حل میکرد، مثل اینکه گرهی بود که بسته، حالا گفت این گره باز شد، اون رو میشکافت، بعد خود را میاراست، برای تجدید فراش آماده میشد. ثم مکتهلت ثم تزوجت فوضع الله ان کنه سمانیت اشهر، خدا 8 ماه تخفیف داد و 4 ماه و 10 روز مثلا مقرر کرد. باز شما اعتراض میکنید. اینا ناظر به تثبیت همون 4 ماه و 10 روز و بیان جمع این دعایی از در روایات. باب 31 این است که اگر زنی باردار بود و شوهرش مرد، اینجا عدهش وضع حمل است اگر ابعد الاجلین بود، و اگر زودتر از اربعه اشهر بار را به زمین نهاد با 4 ماه در صبر کند، برخلاف دیگران که گفتن اگر مرد اندل مغتسل هم هست، چون بعضی عامه فتوا دادن، اگر هنوز این مرد در مغتسل هست، غسل داده نشده، این زن بارش را به دامن نهاد، دیگر آزاد است. چرا؟ برای اینکه اولات الاحمال اجلهن یزن حملهن، در حالی که اون آیه ناظره به طلاق است، عده زن مطلقه اگر باردار باشد وضع حمل است، این چه کار به عده المتوفا عنها زوجهاست. روایات باب 31 است که از امام صادق سلام الله رسید که فرمود فل حامل المتوفا عنها زوجها تنقضی عدتها آخر الاجلین، یعنی یا 4 ماه در روز یا وضع حمل. روایت دومش هم به همین مضمون است، فرمود ذالک ابعد الاجلین. سوم این بود که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة توفی زوجها و هی حبلا، زن بارداری که شوهرش مرد، فولدت قبل ان تنقضی اربعه اشهر و عشر فتزوجت، حضرت فرمود که باید این تزویج جدید رو الغا کنید و این با 4 ماه و 10 روز صبر کند، اونگاه این زن آزاد است. روایت بعدیش هم یعنی 4 و 5 این باب هم همینطور است، و اگر معارضی هم احیانا داشته باشد مطروح است. روایت مسئله سکنا که حقی زن ندارد، برای اینکه در خصوص مطلقه رجعی آمد است که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، و اینجا نیامده است، وقتی نیامده هیچ حقی ندارد. میموند مسئله این که در عده رجعی اگر بود و شوهرش مرد، بازم باید عبدالعجل این رعایت کند چون زوجه است. این باب 36 همین ابواب العدد است که هشام بن سالم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند: فی رجل کان تحت او امراه فطلقها ثم مات قبلا تنقضی عدتها، قال علیه السلام: تعتد ابعد العجلین عدت المتوفى عنها زوجها. این در صورتی که مطلقه باشد به طلاق رجعیه که زوجه است. اما اگه مطلقه باشد به طلاق باین، چون یزرون ازواجن صادق نیست، اون یا عده ندارد مثل غیر مباشرت و امثال ذالک، یا عدهش همون هاییست که مقرر شده است. مسئله هداد در همین روایات تحریم شده است زینت، که فرمود اگر شوهرش را از دست داد، هم عبدالعجلین را باید رعایت کند و هم از هداد بپرهیزد. در این روایات مشخص شد و هداد هم تزیین است در حقیقت، یا قصد زینت داشته باشد یا یه چیزیست که اگر او قصد زینت ندارد عرف انتزاع بکند، نه اونجایی که قصد زینت ندارد و عرف هم انتزاع نمی کند. اما مسئله خروج از بیت این مکروه است و هیچ حکم تشریعی نیامده. اگر بعضی از روایات در مسئله هست که بیرون نرود، چون روایات فراوانی هست که برای حج برود، برای زیارت برود، برای انجام کاراش برود، اینا فقط برام صاحب حداق اونگون از افرادی که شم اخباریتشون قوی است به قدرت تحلیل اجتهادی و اصولی ندارن حمل بر حرمت کردن، وگرنه نوع فقهای ما فتوا به کراهت دادن و جواز خروج و جواز اخراج و امثال ذلک. زن اگر شوهرش رو از دست داد یعنی مرد، البته اولا برای این استحباب یا احتیاط استحبابی در این است که اون خانه را تا 4 ماه در روز ترک نکند، وگرنه هیچ حرمتی ندارد. والحمدلله رب العالمین.